بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 194، سطر 17. و ازا صح ان مدلول الالفاظ هو ما فی الاذهان لا ما فی الاعیان. فکیف تکون تلک الالفاظ دالتن علا ذات المطلقه. دلیل می آوردیم که اسم علم برای خداوند ممکن نیست، یعنی نمی شود اسمی گذاشت که ذات خدا رو معرفی کند. اسمایی که خدا رو معرفی می کنند اسمایی هستند که مشتمل بر مفهوم وصفی هستند، مثل عالم، قادر، حی، که اینا این مفهوم وصفی دارند و خدا رو معرفی می کند. اسمی که بخواد ذات خدا رو معرفی کنه و خالی از مفهوم وصف باشه نداریم. اسم ها همه به نحوی با وصف، با معنای وصفی اشتراک دارند. این بحث ما بود. گفتیم که بر این مطلب هم دلیل عرفانی داریم، هم دلیل عقلی و فلسفی داریم و هم دلیل عرفی و لغوی یعنی ادبی داریم. دلیل عرفانی گذشت، وارد ادله فلسفی شدیم. آخرین دلیلی که در اینجا مطرح می کنیم اونی بود که در جلسه قبل شروع کردیم و ناتمام گذاشتیم. اون دلیل این بود که الفاظ دلالت می کنند بر معانی ذهنیه، نه بر امور خارجیه. چند شاهدم بر این مطلب اقامه کردیم. یک شاهد این بود که وقتی ما شبحی رو از دور می بینیم، وقت اگر تصوری از او داشته باشیم اسم مناسب همون تصور رو میاریم. مثلا فرض کنید از دور شبحی میبینیم، فکر میکنیم درخته، خب میگیم درخت. بعد یه خود جلوتر میاییم میبینیم حرکت میکنه، میگیم پس درخت نیست، حیوانه. شاید حیوانش هم تعیین کنیم که مثلا فلان حیوانه. بعد جلوتر میاییم متوجه میشیم که مثلا انسانه، از حیوانات دیگه نیست، حیوان ناطقه. یه خود جلوتر هم میاییم میبینیم مثلا فلان شخصه. خب ببینید الفاظی اطلاق کردیم، این شبه در خارج انسان بود، درخت نبود، حیوانم نبود، ولی ما یه دفعه اسمش گفتیم درخت، یه دفعه اسمش گفتیم فلان حیوان، آخر سرم گفتیم انسان. این اسمایی رو که ما آوردیم بر اون چه که در ذهن تصور میکردیم اطلاق کردیم، نه بر خارج. خارج که انسان بود. ما چند دفعه اطلاق کردیم، یه بار اطلاق کردیم شجر رو، یه بار اطلاق کردیم حیوان رو، یه بار اطلاق کردیم انسان رو. اگر این اطلاقات بر اون امر خارجی بود، اون امر خارجی که تغییر نکرد، یکی بیشتر نبود. این تبدلات تو ذهن ما اتفاق افتاد، اختلاف در تلفظم حاصل شد. پس معلوم میشه الفاظ بر اون ذهنیات ما اطلاق میشن، نه بر اون امر خارجی. نمونه دیگری هم آوردیم و اون نمونه این بود که کسی میگوید عالم حادث است، دیگری میگوید عالم قدیم است. دو تا جمله داره به کار میره. اگر این دو تا جمله بر واقع و خارج منطبق می شدن تناقض لازم می آمد، یعنی لازم می آمد در خارج یک هم عالم حادث باشد به مفاد این جمله، هم قدیم باشد به مفاد جمله دیگر، در حالی که تناقضی نیست. از این که تناقض نیست معلوم میشه اون کسی که گفته عالم حادث است این جمله رو بر آنچه که در ذهن تصور می کرده اطلاق کرده، اونی هم که میگفته عالم قدیم است باز جمله خودش رو بر اون چی که تصور میکرده اطلاق کرده. بنابراین دو تا مصداق جدا برای این جمله ها بوده، تناقضی هم نیست. از اینجا کشف میکنیم که لفظ برای امر ذهنی وضع شده، نه برای امر خارجی. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میخوام از این مقدمه استفاده کنیم و بر مدعای خودمون دلیل بیاریم. میفرماید اگر الفاظ برای امر ذهنی وضع شده باشند، چون امور ذهنی دارای متمیزات و حسیاتند و به خاطر همین حسیات از امور دیگری که تو ذهنن جدا می شوند، پس الفاظ باید بر اموری که حواشی دارند، متمیزات دارند، حسیات دارند اطلاق شوند. توجه کنید، دو مرتبه عرض کنم، الفاظ بر امور ذهنی اطلاق می شوند و امور ذهنی دارای لوازم و حسیاتند. نتیجه میگیریم پس الفاظ بر چیزهایی که دارای حسیاتن اطلاق میشن، یعنی برای یه مجموعه اطلاق میشن. این تمام شد. بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعد قرار میدیم. میگیم الفاظ بر یک مجموعه اطلاق میشن و ذات واجب تعالی، ذات واجب تعالی مجموعه نیست، واحد است به وحدت حق و محضه. پس الفاظ بر ذات نمیتونن اطلاق بشن. این نتیجه قیاس مرکب. الفاظ بر ذات نمیتونن اطلاق بشن، پس ما لفظی که بخواد ذات نشون بده نداریم. حتما باید حیثیات و صفاتی باشد و این الفاظ بر اون حیثیات و صفات اطلاق بشند. یعنی توی اسم باید مفهوم وصف هم ملاحظه بشه. همونطور که گفتم اسم باید عالم و قادر و امثال ذلک بشه که مفهوم وصفیه. اینم دلیل آخریست که گفته شده، که قسمتی از این دلیل رو در جلسه قبل خوندیم، الان دیگه تکمیلش کردیم. ایشون در تعبیری که میاره میگه الفاظ یسیره، بعد در مورد خداوند میگه ذات المطلقه. ذات مطلق که بی حیثیت باشه حتما بی نهایته، چون حیثیت ها هستن که قید میارن. اگه حیثیت ها رو برداریم، بر باقی قید ها رو برداشتیم، قید رو برداریم، اطلاق رو درست کنیم، لازمش بی نهایت بودن ذاته. پس تعبیر به مطلقه در اینجا معنای خاص خودش رو داره. اما ایشون میگه الفاظ یسیره، تعبیر میکنه به یسیره، یعنی الفاظ کم. بی نهایت رو نمیشه با لفظ نشوندن، مگه مفهوم بی نهایت؟ خود بی نهایت با لفظ معلوم نمیشه، چون لفظ خودش قیدآوره، مقید میکنه شیء رو. حالا چه عیب داره الفاظی کنار هم بچینیم تا بی نهایت رو برسونیم؟ جواب اینه که الفاظ هم باید بی نهایت باشن تا بی نهایت رو افاده کنن. الفاظ یسیر رو نمیتونه بی نهایت رو افاده کنه. حالا روشن شد چرا غیر یسیر آورد. الفاظ یسیر رو نمیتونن بی نهایت رو، یعنی ذات مطلق رو افاده کنه. شما با یه لفظ که اسم قرار میدید میخواهید ذات مطلق رو بیان کنید. ما میگیم با الفاظ یسیر هم نمیشه. تازه این الفاظ یسیر هم مرکبند، اون ذات مرکب نیست. چگونه با الفاظی که مرکبند اولا و یسیرن ثانیا شما میخواهید ذاتی رو که بسیط است اولا و بی نهایت است ثانیا بیان کنید و معرفی کنید؟ اصلا لفظی که بتونه ذات رو معرفی کنه نداریم. اینم بیان اخیرش. صفحه 194 این سطح 17 و اذا صح، حالا که معلوم شد مدلول الفاظ ما فی الاذهان است نه ما فی العیان، یعنی اون امور ذهنی مدلول الفاظ هست نه امور خارجی، این از طرف این مطلب روشن شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم و لذی فی الاذهان امور متشخصتون، این مقدمه دومو توی خط تیره نوشته. علتش هم اینه که جواب ازا بعدن میخواد بیاد، ایشون ناچار شده قسمتی از این شرط ازا رو توی خط تیره ببره، یه خود شرط کوتاه‌تر بشه جواب راحت‌تر معلوم میشه. و الا اونطوری که من دارم بیان میکنم اونی که تو خط تیره نوشته شده مقدمه دوم مثلا است. کلمه ازا رو بردارید مقدمه دوم میشه، میشه مدلول الفاظ ما فی الاذهان است، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ما فی الاذهان هم امور متشخص و همراه حیثیت هست، نتیجه اینه پس مدلول الفاظ امور متشخص و در حیثیت و لذی فی الاذهان امور متشخصتون مقیدتون متمیزتون عن باقی المتشخصات ذهنیه، دارای حیثیت هاست، حیثیت هم از هم جد، حیثیت هم امور ذهنی دیگر رو از این جدا میکنه. نتیجه میگیریم دیگه، نتیجه نبوده، نتیجه میگیریم که مدلول الفاظ امور متشخصات مقیده. این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم، میگیم مدلول الفاظ امور متشخصه و مقیدند، بعد این مقدمه رو زمین میکنیم. والحق تعالی من حیث ذاتهی نه من حیث صفاتهی، من حیث صفاتهی خب حیثیت متکثره داره، اگرچه اون حیثیت همه برمیگردن به ذات، ولی بالاخره مفهوما جدا و جدا ملاحظه میشن. اما خود ذات من حیث ذاتهی، حق تعالی من حیث ذاتهی یعنی بدون توجه به اوصاف، متعال عن سایر تشخصات، سایر در اینجا معنی جمعیه، متعال عن جمیع تشخصات و تصورات خارجیت و ذهنیت و عقلیه. خب مقدمه اول این شد که الفاظ بر امور ذهنیه که متکثرند هم می شود. مقدمه دوم شد که خداوند به لحاظ ذاتش از کسرات و تشخصات و حیثیات مبراست، نتیجه میشه که الفاظ نمیتونن او را من حیث ذاته معرفی کنن. خارجی، تصورات خارجیه سایر تشخصات خوب روشنه، تشخصات روشنه، اما تصورات، تصورات یعنی چی؟ علل خصوص قید خارجی هم داره. حالا فرق بین ذهنیه و عقلیه روشنه، ذهن شامل عقل هم میشه، اصلا صفحه نفس رو میگیم ذهن، چه در مرتبه احساسش، چه در مرتبه تخیل، تخیلش، چه در مرتبه تعقلش. بنابراین ذهنیه شامل عقلیه میشه، اما گاهی این دوتا کنار هم میان، اون وقت باید بینشون فرق بذاریم. ذهنیه میشه مرتبه پایین نفس در راکه، عقلیه میشه مرتبه بالای در نفس در راکه، هر دو نفسند، اونتا یکی مرتبه پایین یکی مرتبه بالا. اما خارجیه چیه؟ تصورات رو مقاید کرده به خارجیه، این مشکل داره. قید خارجی نشون میده که مراد از تصورات صورت گرفتنه، نه اون تصوری که در مقابل تصدیقه و ما اطلاقش میکنیم. ذات خدا از این که صورتهای خارجی به پذیرت یا صورت ذهنی و عقلی قبول کند متعالی است. متعالی ذات خداوند از جمیع تشخصات و صورت پذیرفتن‌های خارجی و ذهنی و عقلی، یعنی ذاتی است که واحد به وحدت حقیقی است، بسیط محض حیثیات متعدد و تشخصات متنوع نداره، اصلا تشخصات نداره، تصورات نداره. اگر چنین است، این دیگه نتیجه نهایی است. فکیفه تکون جواب ازاست. فکیفه تکون تلک الالفاظ الیسیره المرکبه ترکیبا جزئیا دالتن علی ذات المطلقه. این الفاظی که یسیرند، قید یسیره رو توضیح دادم که برای چی آمده، یعنی اگر یسیرند چطور میخوان بی‌نهایت رو افاده کنه. مرکبند، قید ترکیب هم گفتم برای چی آمده، چون واجب بسیطه، الفاظ مرکب بخوان او را بیان کنند با ذاتش نمی‌سازند. مگه به نحوی شما حیثیتی در او عکس کنید و لفظ رو به نحوی مرکبش کنید، یعنی معنای لفظ رو مرکب کنید. مراد از الفاظ یسیره به بیانی که من مراد از الفاظ مرکبه به ظاهر بیانی که من عرض کردم این بود که مرکب است از حروف، یا اگر طولانی تر باشه مرکب است از کلمات یا حتی از جملات. اما الان مرکب رو میخوام عرض کنم، این طوری دیگه میتونید معنیش کنید. الفاظ مرکبه یعنی الفاظی که به لحاظ معنا چند چیز رو میتونیم ازشون استخراج کنیم. معناش مرکبه، یعنی معنا مشتمل بر چند چیزه. مثلا انسان که میگیم، انسان معناش مشتمل بر چند چیزه، یعنی موجودی که این چنین باشد، ناسی باشد یا انس پیدا کند، انسان این میشه دیگه. بالاخره حسیات مختلف درش ملاحظه میشه و معنا مرکب میشه. مثلا پس این به کسی بگیم عالم، عالم یعنی ذاتون ثبت له العلمین، اینو ترکیبه الفاظ. پس هر کدومشون نگاه کنید مرکبن. حالا ولی اون که حروفشون خیلی مرکب نباشه، معنا لاغر مرکبه. بعد میگه ترکیبن جزئی هن. ترکیب جزئی اونم با ذات واجب تعالی منافات داره، قیود رو میاره که با این قیود بین خداوند و ذات خداوند فاصله ها میندازه، نه فاصله میندازه بلکه فاصله ها میندازه. فکیفه تکون و این الفاظ دالتن علی ذات المطلقه. ترکیب جزئی یعنی همین ترکیبات معمولی که ملاحظه میکنید. چه ترکیب جزئی؟ ترکیبی است که بالاخره به انحلال کشیده میشه. ترکیب اگر جزئی باشه مثل هر موجود جزئی قابل زواله، چون جزئی ها اصلا معنیشون همینه. مجردات که جزئی هن یعنی شخصی هن، اونا اصلا ترکیب ندارن. ولی ترکیبات جزئی ترکیباتی هستن که بالاخره منحل میشن. ترکیب کلی هم که خب شاید یه مفهوم باشه، از مال مجردات هم نیست. ترکیب که ما میکنیم ترکیبای جزئی است. ترکیبای جزئی مثل هر موجود جزئی قابل فساده. پس ترکیب ممکنه منحل بشه، در حالی که اون ذاتی که این لفظ مرکب میخواد حکایت از اون ذات بکنه انحلال درش نیست، فساد و هلاکت درش نیست. اصلا در فلسفه گفته میشه جزئی در مرض زواله. اگر کلمه جزئی آورده میخواد زوال رو برسونه، یعنی لفظی که به نحوی ممکن از زائل شود این نمیتواند حکایت کند از ذاتی که هرگز زائل نمیشود. کیفه تکون و این الفاظ دالتن ولی کیفه یکون و این الفاظ دالتن علی ذات المطلقه، اون هم دلالتن تامتن علی سبیل المطابقه. دلالت اگر ناقص باشه ممکنه، علی سبیل المطابقه هم نباشه شاید ممکن باشه، علی سبیل التزام باشه، بگیم بالاخره این صفات نشون میدن که یه ذاتی هم هست. ما داریم لفظ رو بر ذات بر صفت اطلاق میکنیم و ذات رو هم اشاره میکنی. خب این دلالت ناقص میشه. از طریق صفت میخوام به ذات اشاره کنم. صفت چون متکیست، ذات رو که متکاست نشون میده. خب این دلالت تام نیست. علا سبیل المطابقه باشه، نه علا سبیل الالتزام و التزام. چگونه دلالت میکنه این الفاظ بر ذات دلالت تامه من دون اشتراک به حکم وضعی او مفهوم مقیدن به قید وضعی و اصطلاحی؟ لفظ رو علا سبیل المطابقه بر ذات اطلاق کنیم بدون اینکه در این لفظ اشتراکی ایجاد کنیم یا مفهومی رو با این لفظ به وجود بیاریم بدون اینکه قیدی در کنارش اعتبار کنیم. لفظی که اشتراکی درش نیست اینو باید بر خود اطلاق کنیم، چون ذات درش اشتراکی نیست. لفظم باید اونو بفهمونه، عدم اشتراک رو برسونه. لفظم باید لفظی باشه که اشتراک درش نباشه. اشتراک به حکم بعض در الفاظ هست. با حکم بعض یعنی وقتی که واضح بعض کرده لفظ مشترک دیده. این لفظ خاص حتما لازم نیست بر این موضوع خاص هم بشه، بر این موضوع و نظائر این موضوع هم میشه. یعنی این لفظ مشترک است، اختصاص به این فرد خاص نداره، در حالی که ما اسمی رو میخوام بر خدا بذاریم که علم است و مختص و مشترک نیست. چطور لفظی رو پیدا میکنیم که بر چنین ذاتی اطلاقش کنیم؟ همه الفاظ به نحوی مفهوم اشتراکی تشون هست، به حکم بعض این چنین هست، پس نمیشه بر خدا اطلاقشون کرد، اونم برای تفهیم ذات. دون اشتراکن یعنی بدون اینکه اسم مشترک باشه، به حکم وضعیه یعنی به توسط وضع اشتراکی داشته باشه. حالا چه وضع تعیینی باشد، چه وضع تعیینی باشد که واضح وضع میکنه، چه وضع تعیینی باشد که عرف استعمال میکنه، در هر وضعی باید اشتراک باشه. حالا بدون اشتراک چگونه میتوان لفظی پیدا کرد که بر ذاتی که خالی از اشتراک هم بشه؟ او مفهوم، یعنی بدون این که مفهومی به دست بیاریم که مقیدش کنیم به قید وضعی یا مقیدش کنیم به قید اصطلاحی، یعنی نه لفظی داریم که دلالت کند به حکم وضع بر امر مشترک، نه مفهوم کلی داریم که مقیدش کنیم به قید وضعی یا اصطلاحی. عبارت ما کلمه وضعی داره، این وضعی هم با اون کلمه اصطلاحی تأیید میشه، چون گفت به قید وضعی او اصطلاحی. وضع مثل همین که رو عرض کردم، وضع تعیینی. اصطلاحی وضع تعیینیه، یعنی بین خودمون این اصطلاح رو رایج کردیم. در نسخه خطی که به من داده شد، یه دو سه صفحه همین قسمت ها نسخه خطیش به من داده، خیلی زیاد نیست، اینجا رو نگاه کردم دیدم خونده میشه به حکم وضعیه، ولی راحت تره که بخونیم به حکم وصفیه. البته اون بعدی که میگه به حکم وضعیه او اصطلاحی تأیید میکنه که وضعی باشه، وصفی نباشه. ولی خب بحث ما نشون میده که بحثی هم اشکال نداره، یعنی اگر مشترک کردیم این اسم را با وصف، میتونیم بر خدا اطلاقش کنیم، اما بدون اشتراک که بخواد فقط ذات رو نشون بده نمیتونیم. اینم احتمال داره که از عبارت بر بیاد. الاحوال عبارتیست که تقریبا یه خورده پیچ داره، عبارت صافی نیست و در بین عرفا اینجور عبارت خیلی کم نیست. این گوینده هم قنویه دیگه، قنوی عارف بوده، کلمات چه اصلا میدونه. قال بعض اهل العربیه فی اسم الله، اینم تتمه کلام قنویه که داریم نقلش میکنیم. پاورقی نوشته بین اون هازا تعذره بینان جدن که من نخوندم، هازا تعذره بینان جدن، بین این جمله و جمله قال بعض اهل العربیه که بعدن آمده مقداری حذف شده، یعنی شارح کلام قنوی رو کامل نقل نکرده در اینجا. بعید نیست که اون قسمتی از کلام قنوی که بعدش داده شده بود تو همین قسمت حذف شده وجود داشته باشه، چون گفت قنوی گفتش که من در سه چیز بحث میکنم، یکی در لسان عارف سلامه، یکی در لسان عارف، دوم در لسان فلسفه، سوم در لسان ادبیات. لسان ادبیاتش نمیاد، این قالب از اهل عربی و مطلب دیگر است. لسان ادبیاتش نمیاد، بعید نیست این قسمتی که در مربوط به لسان ادبیات بوده در همین قسمت حذف شده باشه. این قالب از اهل عربی دیگه ربطی به بحث قبلی نداره، اگر چه میشه ازش استفاده کرد. این بعض اهل عربی توضیح داده که در اسم الله چه خصوصیاتی وجود داره. بحث ما در این نبود، بحث ما در این بود که لفظ الله رو میتونیم برای ذات علم کنیم یا نمیتونیم، یا اصلا به طور کلی میتونیم اسم علمی برای ذات بیاریم یا نه. بحث ما این بود. این بحثی که الان میخوام شروع کنیم اینه که اسم الله خصوصیاتی داره که اون خصوصیات در باقی اسما پیدا نمیشه. این بحث با بحث قبلی فرق کرد. پس عزم میکنم اون قسمتی که وعده داده شده بود بیاد احتمالاً در همین جا حذف شده. شش تا خاصیت برای اسم الله ذکر میکنه که این خاصیت ها در اسم الله هست، در چیزی دیگر نیست. اولین خاصیت اینه که تمام اسما رو به اسم الله نسبت میدیم ولی هیچ اسم دیگری نداریم که تمام اسما رو به اون نسبت بدیم. مثلا در آیه قرآن آمده لله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا، یعنی این که اسماء الحسنا رو برای الله قائلیم، اسماء الحسنا داره به الله نسبت داده میشه. اما به هیچ کدوم از اسما اینطور نسبتی نمیگیم، نمیگیم للرحمن اسماء الحسنا، میگیم لله اسماء الحسنا. این خاصیت اول. قال بعض اهل العربیه فی اسم الله انه قد خص به ست خواص، اختصاص داده شده به شش خاصیت. اینم بارها عرض کردم که کلمه خصه عکس استعمال میشه، اینجا هم عکس استعمال شده، یعنی این شش تا به اسم الله اختصاص داده شده و در جای دیگر نیستن. نه اسم الله به این شش تا خصوصیت اختصاص داده شده و خصوصیت دیگر ندارد، اینو نمیخواد بگه. نمیخواد بگه اسم الله به این شش تا اختصاص داده شده و از خصوصیت دیگر خالی است، بلکه میخواد بگه این شش تا مربوط به الله تنهاست، در اسماء دیگر نیست. از کلمه خصه در اینجا عکس استعمال شده، خاص به ست خواص که لا توجد این خواص فی غیر الله. لا توجد فی غیره هم دلیل بر اینه که در اینجا خاص عکس استعمال شده. اولها اولین خصوصیت این است که جمیع اسماء حق تنسب الی هذا الاسم، یعنی به اسم الله نسبت داده میشه، ولی لا ینسب هو الی شیء منها، اسم الله به هیچ کدوم از اینا نمیشه نسبت داد. مثلا بگیم لرحمان الله و استدل برای اثبات این خاصیت به قول خداوند متعال که فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، این آیه این کارو کرده، فنسب جمیع اسمائه الیه، تمام اسماء خدا رو به الله نسبت داده. و لم یفعل ذلک فی غیره، در غیر این الله این کار انجام نشده، تنبیها علی جلالته، چرا در مورد خدا این اسم این کار مطرح شده، تنبیها علی جلالته، یا چرا در اسم الله انجام شده در بقیه انجام نشده، تا نشون داده شود که اسم الله بالاتر از بقیه است. اگر اینطور معنا کردین، چرا در الله این نسبت داده شده، این جلالت رو جلالت نفسی میگیریم نه نسبی، یعنی میگیم چون خدا فی نفسه جلیل است لذا اینا رو بهش نسبت دادیم، اما میگیم این نسبت در اسم الله اتفاق افتاده، در باقی اسما اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون الله از بقیه اسما اجل است. ببینید اضافی داریم، جلالت رو اضافی داریم معنا میکنیم. در اون بیان اول جلالت مطلق بود، اضافی نشد، گفتیم چون خدا جلیل است، یا الله جلیل است. در این بیان دوم میگیم چون الله اجل است از باقی اسما، جلالت دارد نسبت به باقی اسما، لذا باقی اسما رو به اون نسبت دادیم، او رو به باقی اسما نسبت دادیم. و ثانیتها، دومین خاصیتی که برای الله هست اینه که الله اسمی هیچکی نیست. خود خدا هم در قرآن فرموده که برای الله سمیعی نیست، سمیع یعنی هم نام. توجه کنید، ما میگیم برای خدا هم نامی نیست، یعنی هیچ کس دیگر رو الله نمی نامیم. و ثانیتها کنه لم یسم بهی، یعنی به الله، احد و ملخلق. و استدلو عرفا به قول خداوند که فرمود هل تعلم لهو سمیا، هل استفهام این کاریه، یعنی هل تعلم شیئا یسم بالله غیرهی، یعنی غیر الله، آیا غیر الله رو شنیدی که دانست میدانی که الله نامیده باشند؟ فقط اللهی که به الله نامیده شده. اینا عبارت های آسونیه، از عرفا بعیده که عبارت های آسون بیارن، ولی خب اینجا آورده، من تونترم بخونم اشکال نداره. سومین خاصیت اینه که در الله اگر منادا واقع بشه میتونن یا رو حذف کنن، به جای یا الله میمی در آخر بیارن بگن اللهم، این کارو با هیچ اسمی نکرد. یعنی این چنین نیست که اگر اسمی منادا واقع شد حرف نداشو بردارن و به جاش چیزی در خود لفظ بیارن، در مورد الله این کارو کردن. و ثالثتون نام حذف الیا، یا یعنی یای ندارو، من اولهی یعنی از اول الله، و زادو میمن مشددن فی آخرهی، به جای اون یایی که از اول برداشتن میم مشددی در آخر آوردن، فقالو اللهم، در حالی که بلن بیوفل زاره که به غیرهی، این کار نسبت به غیر این اسم انجام نشده. و رابعته ها، چهارومی اینه که الله در اصل اله بوده، همزه مکسور اله رو برداشتن به جاش الف لام آوردن، در باقی اسما این کارو نمی کنن، اگر چیزی بردارن یا چیزی جانشینش نمی کنن یا این چنین جانشینی براش نمی آرن. و رابعت و اندام الزم الالف و اللام، ملزم دونستن خودشون رو که الف و لام رو بیارن عوضاً من همزه اله که حذف شده. و لم یفعل ذلک بغیره، نسبت به غیر الله این کار انجام نشده، اگرم انجام می شده خودشون ملزم نمی دونستن که الف لام حتما باشه، می دونستن الف لام رو بذارن، میتونستن الفان رو بردارن، منطقه در الله واجبه که الفان باشه. و خامستها پنجمین خاصیتی که برای حرف برای اسم الله هست اینه که همیشه وقتی که یارو یا ندا رو با الف لام جمع میکنن ایها یا ایتها بینش فاصله میذارن، یا ایها الرجل یا ایتها التی، بین یا و اونی که الف لام داره باید ایها فاصله بشه، فقط در خداست که فاصله نمیشه، میگن یا الله. با اینکه همزه ال الله همزه وصله، همزه اله، همزه علم که وصله، باید بیفته. اگرم نمیخوان بندازنش باید ایها بیارن که نیفته. با وجود این همزه وصل ال رو در الله قطع قرار دادن و دیگه احتیاجی به آوردن ایها ندیدن، گفتن یا الله. و خامستا پنجمی این است که انهم قالوا یا الله فقط او همزته، قطعوی همزته یعنی همزه قط قرار دادن، یعنی قط قرار دادن همزش رو، نه وصل، همزه قط قرار دادن. ولم یو پلزاری که به غیره، این کار نسبت غیر این اسم انجام نشده. و جمع او دنباله همین پنجمین خاصیت میگه، جمع او بین یا ای که برای نداست و الف لام، بین یا ندا و الف لام جمع کردن، در حالی که در هیچ جا این کار نمی کنن. بین یا و الف لام با ایها فاصله می دازن، اینجا جمع کردن. و جمع او بین یا لتی لندا و الف لام و لم یا فلزال که به غیرهی الا فی ضربت شریعه، این عمل نسبت به غیر الله انجام نشد، بلی در ضربت شریعه آمده که یا بر سر الف لام داخل شده بدون فاصله شدن ایها، که قول شاعر اینطوره: من اجلک یا لتی تیمت قلبی، تیمت قلبی و انت بخیلتون بالوصل عنی. شاهد سر یلتیه، یلتی یا بر سر علتی در آمده، بر سر لام در آمده، بر سر الف لام در آمده بدون اضافه کردن ایها، که این البته در ضربت شریس و ایرادی نداره. تیمت قلبی یعنی عشقش محکم شده، قلب من عشقش محکم شده، به خاطر تو عشق قلب من محکم شده، ولی وابشان با حالی است. و انت بخیلتون بالوصلانی، تو با ارتباط با من بخیل، نسبت به ارتباط با من بخیلی. حالا منظور اون یلتی بود که از شدی. و سادستها ششمین خاصیتی که برای الله هست و در بقیه اسما نیست این است که تا بر سر الله داخل میشه، تای قسم، تلاهی گفته میشه، ولی این تا بر سر هیچ فعل دیگه، بر سر هیچ اسم دیگه داخل نمیشه، تای قسم. و سادساتا تخصیص اهل ادبیات است، اهل لسان است، ایاهو یعنی خود کلمه الله رو اختصاص دادن به حالتی که این حالت لا یکون لغیره، یعنی لغیر این کلمه الله. و اون حالت چیست؟ عبارت است از ادخالهم تا رو علیه، یعنی بر الله تا رو داخل کردن، در قولشون گفتن تالله لا افعل یا ایمون الله لا افعلنه، تا رو داخل کردن گفتن تالله، ایشون میگه ایمون رو هم داخل کردن گفتن ایمون الله. از ظاهر عبارت فهمیده میشه که داخل کردن ایمان هم اختصاص دارد به الله. گفته حالتی که لا یکون لغیرهی، حالت وقتی خواسته مثال بزنه به تلاه مثال زده، به ایمان الله هم مثال زده. از این دو مثال معلوم میشه که در مدعا باید اینطور باشه: و به ادخال هم تا یا کلمه ایمان علیه. فقط زهر اول بحث بزنی فاجر سید من چون وقتم کم شد، آقای حسینی هم آمدن حتما این از من میخواد. بله؟